أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام على محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و آسیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله رحمت الله و برکاته. در فراز سلام بر ذریه رسول خدا، خب معنی ظاهرش که مشخصه، یعنی ما متوجهیم که علاوه بر این که امامان ما وصی پیامبر هستن، از نسل پیامبرم هستن. روی این که از نسل پیامبر بودن چه امتیازی است بحث شده است، یادم بحث شده است. ممکنه ظاهرن هم به ذهن آدم بیاد که خود نسل یک انسان بزرگ بودن امتیاز نیست، همینطور هم هست. اما طبق همون آیه سوره کهف که می فرماد ابو هما صالحا، یعنی حالا آروم آروم عنایت بفرمان، زود نمیخوایم نتیجه بگیریم. معلوم خداوند به فرزندان اون طرف به جهت اینکه پدرشون صالح بود یه نظر خاص داره. تا اینجا این حد میشه فهمید که وقتی پدر یه نسلی یه خانواده ای صالح باشه، خدا نظر خاصی به آن خانواده داره. در روایت داریم که 700 سال بین اون یعنی اون نسلی که پیامبر فرمان مورد توجه این، یعنی دو نفر ابوشون، نه یعنی پدر مستقیمشون، یعنی 700 سال فاصله بوده ولی بازم مورد نظره. در یه روایت داریم که 1000 سال هم فاصله باشه یه توجه خاصی هست. حالا عمده همون چیزی که مستقیم به ذهن ما میرسه همین کافیه که بالاخره پدر اینا، حالا همون پدر مستقیم اینها صالح بوده، یه گنجی برای اینا گذاشته است. چون صریح قرآن است که باباشون صالح بود، خضر پیامبرا با یه پیامبر اولوالعزم مأمور کرده است که بریم این دیوار را بسازیم که این گنج دست غیر نیفته برای اینا بمونه. ما از این آیه این حد اقل نتیجه را میخواییم بگیریم که اگر همه شرایط فراهم باشه، خود نسل انسانهای بزرگ بودن، نسل پیامبر بودن هم مزید بر شرایط هست. باز در جلسه دیگه عرض کردم، محی الدین با اینکه اهل سنته میگه که حتما باید مهدی از جیل پیامبر باشد، یعنی دلیلی که میاره دلیل خودش رو دقت کنید، میگه باید مهدی اشبه افراد به پیامبر باشه، باید تمام خصوصیات پیامبر را به تمامه و تامهی داشته باشه. میگه مسلم اعلم خصوصیات قلب مهدی است، که قلب محمدی صلی الله علیه و بعد میگه خصوصیات دوم ادب و آداب مهدی است، که از نظر فقهی فقه محمدی را میاره صلوات الله علیه. میگه بله از این جه اینا اصله، ولی میگه چون میاید تمام نبی الله در مهدی تجلی کنه، باید کوچکترین زمینه‌ای هم که کمک میکنه تا این تجلی تام و تمام باشه در صحنه باشه، و اون جله رضا نست از داره جل میگه گل محمدی صلوات الله علیه و آله. میخوام فقط همین نتیجه رو بگیرم که عارف اینقدر میفهمه که حالا که باید زمین تام و تمام باشد، خود نسل پیامبر بودن هم شرطه، این دا اینجا باشه. اما ما به دلایل قرآنی از جهت دیگه به ذریه پیامبر نگاه میکنیم. نه از این جهت عرض کردم که ببینیم از جهت نسل هم که میگن باید هم نسل باشن، چون تمام زمینه میخواییم فراهم باشه. ولی قرآن وقتی به ما میفرماد که به پیامبر میفرماد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در واقع به پیامبر میگه که به این مردم بگو شما مأمورین قربای ما را، اونایی که نزدیکن به من، نزدیکان من رو بهشون مودت و محبت ببردید. در تاریخ هم داریم اهل سنت نقل میکنن که حتی ابن عباس پرسید از پیامبر که ذل قربای شما کیه منظور، که ممکنه بود خب یه دیگر مثلا حالا آشناوا به هر معنایی یا یاران پیامبر، اینا میگه که نبی الله فرمودن که علی و فاطمه و ابناهما، یعنی علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش، یا اون دوتا پسرشون، چون اون وقت اون زمان هم نا بودن دیگه. میخوام عرض کنم که ما یه مأموریتی داریم و در این زیارت در واقع داریم طبق اون مأموریت سلام میدیم. سلام بر شمایی که ذریه پیامبرین، ذل قربای پیامبرین، و حق محبت اینه که به شما محبت ببرزیم تا دینمون کامل بشه، که مفصلش تو اون کتاب مبانی محبت اهل بیت، مبانی نظری و عملی محبت اهل بیت خدمت عزیزان عرض شده است. مسئله به اون وسعت اینجا نمیخوایم بحث شد، فقط میخوایم یادمون بیاد وقتی که میریم در محضر امام معصوم وامیسیم، بدونیم چه سرمایه بزرگی آوردیم با خودمون، و اون چیه؟ محبت به ذریه پیامبر، سلام به ذریه نسلی که ما مأموریم که به اینها محبت ببرزیم تا محبت ورزیدنمون سرگردان و پوچ نشه، که اون بحثش دیگه مفصل میشه. چون فقط قلب ما به معصوم اگه محبت ببرزه، محبت ورزیدنش سرگردان و پوچ نشده است. دل باید عشق ببرزه، ولی عشق وقتی عشق است که معشوق بی نقص باشه. برای همین هم این عاشقای علکی میان معشوق خودشون رو علکی بی نقص میکنن. خب بعد چیزی نمیگذرد که معلوم میشه بی نقص نیستن، همچی تو ذوقشون میخوره، میگن در عشق شکست خوردیم. همه در عشق شکست میخورن الا اونایی که عاشق اهل البیت باشن، به معنی محبت به اهل البیت. میگذرم تو این فراز همین نکته انشاءالله تو ذهن و ذکر عزیزان میمونه، یک تکرارش رو داشته باشید که این ذریه یعنی زمینه کامل و تمام تجلی نور پیامبرن و ما هم مأموریم برای حفظ دینمون، برای اینکه این اجر رسالت درست ازش استفاده بشه، نتیجه بگیریم از نبوت، باید به اینا محبت ورزید. این همینقدر کافیه. یه نکته مطرح است، اینم حالا اکثرا هم ذیل همین بحث گفتن، منم دیدم خوبه که خیلی مختصر من میخوام عرض کنم، مفصل بحث شده. خوب اشکال از اینجاست که میگن که خب یه فرهنگی در عرب هست که عموما هم تو بقیه دنیا متاسفانه هست، و اون که میگن که ذریه هر کسی اونه که از صلب خودش باشه. و مثلا چون پیامبر فرزندی نداشتن و ائمه از صلب امیرالمومنین بودن، اصلا ذریه حساب نمیشن. اینا رو شیعه ها در آوردن، شیعه ها در آوردن که اهل البیت ذریه پیامبرن. اینا کاری به پیامبر ندارن. اینقدر این مسئله بالا گرفت که اموی ها و عباسی ها اومدن حتی جو ساختن که شیعه ها دارن دروغ به خدا و پیامبر میبندن. یعنی کار تا اینجا کشوندن. یکی از علتهایی که میگن شیعه را میشه کشت، یکی هم همینه که شیعه دروغ بسست به پیامبر. میگه که فرزندان فاطمه سلام الله علیها ذریه پیامبرن، در صورتی که کسی ذریه پیامبر میشه که از صلب پیامبر باشه. خب در بین خلفا متن، یعنی در طول تاریخ حادثه ها داشته از این قضیه. من یکیش رو نقل میکنم تا این مسئله ببینیم چرا قشنگ خود قرآن حل کرده است. شخصی است به نام شعبی از بزرگان به اصطلاح کوفه است. ایشون میگه که روز عید قربان نماز عید را با حجاج ابن یوسف ثقفی خوندم. بعد حجاج گفت که میخوام امروز یک مردی از اهالی عراق را روز عید قربان قربانی کنم و تو هم بیا. به جای اینکه مثلا یه شطور یا یه گواه گوسفند قربان کنم، میگه من هی تفره رفتر ایناش مفصل از کاری نداریم اینا. میگه بالاخره اصرار که تو نباید بیای. بعد میگه که رفتم و دم که دستور داد سرلاخ اومد اینا، بعد دستور داد که اون شیخ رو بیارید. دید یه مرتبه نگاه کردم، وای یحیی ابن یعمر آوردن، از فقها و مفسرین بزرگ بصره را. جالبه که این آقا میگفته، یعنی اصلا اعتقاد نداشته که خلیفه اول و دوم و سوم ناحق نیستند، یعنی شیعه نبوده سا، ولی معتقد بوده که آره حسنین علیه السلام از ذریه پیامبرم. همین چطوری بوده فضای اون زمان. میگه که حجاج گفت که خب تو چگونه فقیه هستی که گمان میکنی حسن و حسین ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله هستند؟ شعبی میگه که یحیی بن یعمر گفت که من گمان نمی کنم، ادعا دارم، ادعای حقی هم دارم. حجاج گفت که کدوم اسم ادعا حقه؟ دلیلش چیه؟ گفت دلیلم کتاب خداست. بعد میگه که شعبی میگه به من، چون هم حجاج هم شعبی حافظ قرآن بودن، حجاج بن یوسف ثقفی حافظ قرآنه، یکی از حافظان قرآن مسجد مدینه است که عموما تو مسجد بوده است و اهل عبادت و رکوع و سجده بوده است. عجیبه. میگه به من گفت که تو هم چه آیه سراغ داری؟ من هرچی فکر کردم دم نه. میگه خودش گفت که به یحیی بن یعمر گفت فکر کنم تو میخوای آیه سوره آل عمران را دلیل بیاری، چون تو سوره آل عمران هست که وقتی نجرانی اومدن، مسیحی نجران، بعد که خلاصه بنا شد حالا به هم نفرین کنن، آیه اومد که ما چی؟ فمن حاجه که فیه من بعد ما جا که من علیم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، پیغمبر بگو ما بچه همونو میاریم، پسرامونو، فرزندانمونو میاریم، شما فرزندانو بیاریم. خب پس یکی میتونه دلیل بیاره که آقا پیامبرم در ازای فرزندانشون چی آوردن؟ حسنین را. خب پس درست در میام. حجاج میگه که گفت به یحیی که فکر کنم میخوای به این آیه استناد کنی. میگه خود این شعبی میگه وقتی این آیه را حجاج خون من خوشحال شدم، گفتم آره خوب آیه ای. یعنی جالب است اون شعبی حافظ قرآن یادش رفته بود، حجاج ابن یوسف ثقفی یادش بود آیه. میگه که یحیی گفت که میتونم برش استناد کنم، اما نه، آیه محکمتر و دلیل محکمتری دارم. میگه اینجا بود که یه مرتبه حجاج رنگش دگرگون شد و گفت که اگه آیه آوردی که تونستی حرفت رو ثابت کنی، نه تنها از قتلت میگذرم، 10,000 درهم هم بهت میدم، و اگه نتونستی دیگه خونت برای من مباحث. قبوله؟ گفت قبوله. یعنی اتفاقی وقتی میگه شعبی هم که چرا آورده بود، برای اینکه بعدا نگن حجاج خون ریزست، بگن که در خدمت یک فقیه بزرگی خلاصه شرعن آقا را کش. یعنی اینجور میگه که جناب یحیی این بس اومد سوره آیه مائده است. در سوره مائده است که و من ذریت، میگه حضرت یعقوب و یعنی حضرت یعقوب و اسحاق فرزندان کیه؟ ابراهیم، درسته؟ بعد میگه و من ذریته داوود و سلیمان، و از ذریه های اون داوود و سلیمان است. یحیی به حجاج گفت که خب این ذریه او، این او به کی برمیگرده؟ گفت به ابراهیم. گفت قبوله. پس سلیمان و داوود میشن چی؟ فرزندان ابراهیم. گفت باشه. بعد گفت که ادامه آیه این است و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نزل محسنین و زکریا و یحیی و عیسی. یه قبوله؟ بله. اون میگه نگفت اون دوتا ذریه ابراهیم، من خودت میگوی ابراهیم. بعد میگه همه اینا هم ذریه ابراهیم هست. بعد آخرش هم کیا آورده که ذریه ابراهیمه؟ حضرت عیسی را، حضرت عیسی که پدر نداشت. پس از کجا ذریه ابراهیمه؟ الا از مادر. اون 700 که گفتم من اشتباه کردم اینجا. بعد اینجا میفرماد که 700 سال بین حضرت مریم و حضرت ابراهیم فاصله است. اون وقت جمله خودش نمیخونم، میگن که در حالی که عیسی پدر نداشت جز این که از طریق مادرش مریم ذریه ابراهیم شد، آیا مریم به ابراهیم نزدیک تر است یا فاطمه به رسول الله صلی الله علیه و آله؟ شعبی میگوید حجاج با شنیدن این جواب چنان مبهوت شد که گویا سنگ به دهانش زدند. گفت آزادش کنید، خدا زشتش گرداند، 10,000 درهم هم به او بدهید، خداوند برکت تو این 10,000 درهم براش نگذارد. وقت جالبه که اینم عرض کنم، این من از بهار جلد 25 صفحه 243 نقد کردم، ولی شرح رو نگاه میکردم اکثرا نوشتن. یعنی جالبه که این قضیه این نیست که مربوط به شیعه و اینا باشه، چون حجاج آخه حاکم بوده، مثل همه حالا که مثلا رؤسای یک کشور یه جا برن خب مورخ ها می نویسن، این قضیه نقل شده و تاریخ ها نوشتن. این که از کردم خیلی سریع میخواستم ردشم، مفصل ائمه همین استدلال را خود ائمه هم آوردن، ولی این آقای یحیی ابن یعمر و شعبی و حجاج اینا اصلا جز این ائمه نبودن، هیچ کدومشون شیعه نبودن. این آقا هم شیعه نبودست، ولی این دلایل اگه نه تو فرهنگ شیعه که دلایل خیلی خوب و محکم هست. خب این تا اینجا، پس اگه عنایت فرمودید ما در محضر اهل البیت که قرار میگیریم، حالا چه از راه دور چه نزدیک، خدا انشاءالله به حق خودشون توفیقمون بده، به هر بهانه ما اینجوری با اینا مراوته و معانست داشته باشیم، سلام بهشون بدیم با این دید که ما سلام میکنیم به شما که شما ذریه رسول خدا هستید، و با این سلام فرهنگی را پشتش داریم. بعد ادامه این فراز هست، صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. از کردم که رو این صلی الله علیه و آله هم یک کمی توقف بکنیم، خیلی کمکمون میکنه توی اینکه اینا رو ساده نگذاریم، فقط توقف مفصلشو که تا حدی تو اون کتاب صلوات اون سه عامل ارتباط با عالم قدس اونجا بحث شده است. این که شما توی روبرو شدن با ائمه میگون صلی الله علیه و آله، یعنی وقتی میگون شما، چون گفتین چی؟ ذریت رسول الله، گفتین شما ذریه رسول خدا هستین. بعد نسبت به رسول خدا عرض کردین چی؟ صله، یعنی صلوات خدا بر اون و بر آل اون باد. جایگاه این که ما اینجوری حرف میزنیم، این فکر و فرهنگ کجا، چی میخوایم گیر بیاریم؟ خب اولا آیه را که خودتون همتون بلدین که صریح آیه قرآن است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یا الله صل علی من. همینجا یه پرانتز باز کنم، مستحبه که بعد از نماز هم این آیه را به عنوان تعقیبات بخونین، هم صلوات بفرستید، نگهتون باشه با. یعنی عموما مکبر آیه را میخونه، مردم صلوات میفرستن، طور نیست، ولی حتی مفاتیح ها نگاه کنین ببینین میگه بعد از نماز این آیه را بخون و بعدم تبعیتا خب اون صلوات را میفرستین. چرا؟ خب حداقلش اینه که صلوات یعنی عطف و توجه. مثلا وقتی میگن خدا صلواتش بر پیامبر هست، یعنی یه توجه خاصی به پیامبر داره. ما میگم خدایا، میگم خدایا صلوات خدا بر پیامبر و آل پیامبر. این صلوات خدا چیه که بر پیامبر و آلش باشه؟ یعنی یه توجه خاص اخص. خب این توجه خاص اخصی که خدا بر پیامبر بفرسته منجر به چی میشه؟ خب منجر به این میشه که پیامبر واسطه یه فیضن. دقت بفرمان، هر نور و رحمتی که به بشر میرسه از طریق کی میرسه؟ از طریق پیامبر میرسه، دعا پیامبر، اینا واسطه فیضن. پس بنابراین به این امید صلوات میفرستیم که رحمت خدا که بر اون ذوات مقدس میرسه که در واقع سپاسگزاری یا پاداش هست، عملا اونها واسطه میشن به خود ما میرسه. فقط یه ظریف کاری اینجا هست، اینا میخوام عنایت بفرما. ببینید ملائک هم ممکنه به بنده ها نظر کنند، بله جبرائیل نظر میکنه به بنده ها، تعلیم میده انوار الهیه را، اسرافیل نظر میکنه، میکائیل نظر میکنه، هر کدوم اینا منشأ خیر و برکت هست. ولی اگه انسان کامل نظر کند به انسان، نور جامع به انسان میرسه. یخته رو این دقت بفرمان، یعنی شما وقتی صلوات میفرستین بر پیامبر آل پیامبر، عملا از طریق پیامبر تمام کمالات انسانی به قلب شما میرسه و این خیلی فرقه. بر همین هم باید قطب جان ما همیشه پیامبر باشد، از طریق پیامبر همه چی رو بگیریم، همطور که تو دنیا شما از طریق پیامبر چیز میگیریم، شریعت میگیریم، از باطنم باید از طریق پیامبر بگیره. تا اینجاش نکته ظریفی خوابیده است که چرا ما به امید گرفتن برکت از پیامبر که منشأ جامع خیرن صلوات میفرستیم. این رو داشته باشید که حالا همینجا این روایته که نقل میکنم همش از اهل سنت است، جالب است که اونا اینا داشتن. میفرمان که نبی الله میفرمان لا تسلو علی صلات البترا، برا من صلوات ناقص نفرستین. راوی میپرسد صلوات ناقص یعنی چه؟ میفرمان که یعنی آل من را درش دخالت ندید. فرمان نه، این صلوات نفرستین، صلوات کامل بفرستی. عرض من مثل اهل سنت، یه وقت ما شیعه ها میگم نه، خدا رحمت کنه بی جناب آقای علامه عسکری را، یه تحقیقی کردن همه بزرگان کلان، من این چون اینو دارم زحمت هایشون ها، ایشون مثلا یه کتاب دارن راجع به همه، یه مقاله، یه کتاب کوچیک که صلوات در متون اهل سنت رو از متون اهل سنت آوردن، که یکیش همینه که اهل سنت خودشون بارها این روایت رو آوردن، وقت هیچ کدومشون هم تو هیچ کتابشون اینو به کار نمیبرن، یعنی هیچ کدومشون تو هیچ کتابی نمیگن اللهم صل علی محمد و آله. چرا؟ خودشون میگن اگه بگون میگن رافضیان. ای پیغمبر گفت جواب، دقت کردین، یه جوی ساختن بنی امیه که حالا دانشمندان اهل سنت که خودشون نقل میکنن تو همون کتابی که نقل میکنن، وقتی میخوان صلوات بفرستن میگن محمد صلی الله علیه و سلم، تموم شد و سلم و آلهی نداره. خودت تو این کتاب گفتی. میگن نه، اگه ما بعدش آلهی را بیاریم متهم میشیم که رافضی هستیم. حالا از ترس اینکه شیعه هست نباشند و رافضی نباشند، پیغمبر میزن پشت سر. اینجوری شده با اینا. حالا بحثمون نیست، ما میخوایم فقط تذکر به قلبمون باشه که غفلت نکنیم وقتی که ذکر صلوات میفرستیم. ما این به اسلام میگن نیتمون یه پاکی داشته باشه نتیجه بگیریم. یک، میگن با این ذکر صلوات کار خدایی آدم میکنه. چرا؟ خود خدا میگه که ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، یعنی یه نحوه ارتباط قلبی با عالم الهی پیدا میشه. بعد گفت و ملائکته، یعنی عملا یک همروحی و همقدمی با عالم قدس و ملائکه پیدا میشه. سه، سومین نکته سبب نزول رحمت خاص بر پیامبر میشه و از طریق پیامبر بر انسان میشه که همون رحمت جامع است. چهارمین نکته موجب توجه به زیبایی های حکمت الهی است که چقدر زیبا این پیغمبر و ائمه را پرورانده است. سلام خدا بر اینا باد، یعنی اینا خیلی زیبا بندگی را و شرایط بندگی را به بشر نشون دادن. در واقع یه نوع اعلان ارادت و سپاس است، هم به اینها هم شکر بر خدا. گاهی آدم غافل میشه که واقعا چقدر دقیق این اهل البیت تونستن این دین را با این همه فتنه و شیطنت حفظ کنن. پنج، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمان من صلى علیه صلاتن صلى الله علیه بها عشرن و حتی انه عشر خطیات. باز گفتم روایت از اهل سنت. می فرمان که اگر که کسی به من بر من صلوات بفرسته، خود خدا بر این صلوات میفرسته. مگه خدا بنا نبود که بر پیغمبر صلوات بفرسته؟ اینقدر بنده با صلوات بر پیامبر یگانه میشه با روح پیامبر که خدا بر این بنده‌ای که بر پیامبر صلوات فرستاده صلوات میفرسته 10 برابر. صلی الله علیه و آله 10. دیگه چه کار میکنه؟ و حتی انها 10 خطیات. 10 تا خطای اینم چطور میشه؟ میریزه. خب چرا؟ نظر کرده به امام معصوم. خودتون دقت کنین، بحث خیلی علمی و دقیقه. شما خودتون آنی که به امام معصوم نظر کنین، خودتون از خطاهاتون بدتون میاد. یه نوع تنفر از خطاها برای آدم پیش میاد. بنابراین طبیعی است که میریزه. یه انسان این خطاهایی که انجام داده است رو دلش نف میکنه، نمیپذیره. در واقع یه نحوه توبه است و دوری از این خطاها. باز در روایت داریم که الدعاء محجوب. عرض میکنم اینا رو تو شیعه هم داریم و عمده این است که اهل سنت هم از پیامبر نقل کردن. فرمود الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و اهل بیته. می فرمان دعا میکنید، هر چی دعا میخواییم بکنید، اینا در حجاب قرار میگیره، ظهور نمیکنه، جلوه نمیکنه، الا اینکه بعد از دعا با صلواتی که بر پیامبر و آل پیامبر میفرستیم این دعا ظهور میکنه و محقق میشه. از امیرالمومنین هم داریم. عرض میکنم که حضرت میفرمان که خداوند وقتی که شما اول هر دعایتون و آخر هر دعایتون تقاضای صلوات بر پیامبر و آلش بکنید، چون اون دعا را حتما مستجاب میکنه صلوات را، برای خدا اینقدر کرم هست که وقتی اول و آخر دعا را مستجاب میکنه، وسط دعا را هم چه کار کنه؟ مستجاب کنه. دقت کردین دیگه؟ دقت هم کردین. باز حالا برای این که گاهی میفرمان نه، اگه دعا رو به صلوات ختم کردید، چون خدا آخر این دعا رو مستجاب میکنه، بقیه دعا رو هم چه کار میکنه؟ مستجاب. طبیعی هم از شما یعنی سیره روحانی هر قلبیه. وقتی که شما زرنگم شما باشید، یه بحثی رو که میکنید، بابه یه بحثی رو که با میکنید، برای اینکه طرف خوب بپذیره، طوری شروع میکنید که انتهای بحث کاملا دل طرف را نرم کنه، بعد باعث شد که اون ابتدارم چه کار کنه؟ قبول کنه. این روش خوبیه. شما میدونید که این حرفتون حقه، ولی طرف به این راحتی آماده نیست که اینو بپذیره. میای آروم آروم مقدمه میچینیم، بعد در انتها مسئله را کاملا با دلایلی خوب براش روشن میکنید، قانع میشه. وقتی از مبحث انتهای قانع شد، چون شما اولا که حرف باطلی نزدین که، ببینید اون اولا میپذیره. پس بنابراین سیره پروردگار است که یه تقاضایی دارین، تقاضای باطل و حرام که ندارید که. خب حالا وقتی که ختمش کردیم به دعایی که اون حتما مستجاب میشه مثل صلوات، خب معلومه اون قبلیاش هم میپذیره. اینجا میفرمان که اصلا دعا محجوب است، یعنی نمیاد پایین، در حجاب است، ظهور نمیکنه. دعا محجوب است. مثلا شما یه تقاضایی دارین، حالا هر چی میخواد باشه، ها ببین دعا محجوب است یعنی چه؟ یعنی ظهور نمیکنه، در حجاب است. میگن کی از حجاب در میاد؟ وقتی که شما بر پیامبر و آل پیامبر صلوات بفرستید. باز درالمنصور میگه که از پیامبر سوال کردن خب حالا چگونه ما بر شما صلوات بفرستیم؟ یکی همینه که مشهور است که ما میفرستیم، صلواتی است که مورد تاییدش بسیار هم روایاتی است که اهل سنت نقل کردن هم شیعه. اما این روایت مخصوص است که میگه که پرسیدیم چطوری بر شما صلوات بفرستیم، حضرت فرمودن بگون که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که دیده این دمگاهی ما تو متونمون همینطور صلوات میفرستیم. یعنی این هم پس دستور است که خدایا بر پیامبر و آلش اونطور صلوات بفرست که بر ابراهیم و آلش میفرست. یعنی سعه میدن، وسعت میدن، در واقع تمام اون برکاتی که بر همه انبیاء بزرگ از ابراهیم به بعد رسیده است را میخوان که از اون مسیر به ما هم برسه. حاصل قضیه همین. خب اون قسمت آخرش هم که متوجه عرض شد که پس این فراز رو شما اینجوری به انتها رسوندید که میگون که یعنی اولش از السلام علی محال معرفت الله، یعنی محال و محال را که نظرتون هست دیگه، محال همون است که ما تو فارسی میگم یعنی نشدنی، این محال است. بعضی ها میگن محال است، محال غلطه، محال یعنی محل، محلها جمعه. السلام علی محال معرفت الله، سلام بر محلهایی که معرفت پروردگار در اونجاست، و مساکن برکت الله، سلام بر جاهایی که محل وقوع برکت الهی است، و سلام بر معادن حکمت الله، و سلام بر حفظت سر الله. این سلام به همه اینا برمیگرده دیگه. و سلام بر حملت کتاب الله و آسیای نبی الله، و سلام بر ذریه رسول الله. وقت خیلی ظریف اینجا چیکار کرده؟ و صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته، هم به صلوات ختم کرده، هم در واقع صلی الله علیه، یعنی به خود همین اهل بیت هم چیکار کرده که صلواتی که سلامی که کردین به عنوان ذریه رسول الله مطرح کرده و ختم کردین به صلوات و رحمت و برکت پروردگار. خدا انشاءالله من شما را توفیق بده که شایستگی سلام و صلوات مناسب این خاندان را ما بتوانیم برآورده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.